بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این قاعده عدل و انصاف. ما روایاتی که از این روایات، از برخی از این روایات استفاده شد که در بعضی از موارد ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان عدل و انصاف حکمی رو بیان کردن و ذکر فرمودن. در اون روایت عبدالله ابن مغیره، اونجایی که داشت و یقسم الاخر و بینهما، گفتیم این دیگه احتمالاتی که در سایر روایات وجود داشت در این روایت نیست. و همچنین برخی از روایات دیگر از این روایات به نحو جزئی در این موارد صغرا رو ما میتونیم استفاده بکنیم. اما آیا از این روایات ما به نحو کبرای کلی میتونیم قاعده عدل و انصاف رو استفاده بکنیم یا خیر، این رو باید مقداری باز دنبال بکنیم. صاحب کتاب این الفوائد العلیه نوشته که حالا من به ذهنم میاد علیه باید باشه، ایشون شاید دقیق ترین بحث رو در این قاعده عدل و انصاف و فرق بین قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه رو ایشون انجام داده. سایر کتبی که من دیدم به این دقت این بحث رو دنبال نکردن. ایشون قاعده عدل و انصاف رو از همین روایات به عنوان یک قاعده کلی استفاده کرده و برخی از روایات دیگر رو هم ضمیمه کرده به این روایات و یک ضابطه ای رو مجموعه از اینها استفاده کرده. ببینیم آیا این ضابطه واقعا از این روایات میشه استفاده کرد. و اون اینه، می‌فرمایند که هر جا ما علم به ثبوت یک حقی که معلوم العین و المقدار باشه داشته باشه، بدونیم یک حقی که این حق از جهت عین و از جهت مقدار معلوم باشه، و من له الحق مشتبه باشه، نمیدونیم این حق برای زیده یا برای عمره، من له الحق مشتبه باشه، این دو و نسبت این من له الحق به این عین علی ظاهر مساوی باشه، هر کدام به نسبت به این عین علت ظاهر مساوی هستند. این سه و امکان تطرق اشاعه در این مال باشه، یعنی در اون مورد نزاع اشاعه و شرکت راه داشته باشه، این چهار و قید پنجم هیچ مرجح عقلی یا شرعی برای احد الطرفین نباشه. جایی که این پنج قید وجود داشته باشه، اینجا ما این قاعده عدل و انصاف را جاری میکنیم. اون وقت در مقابل این قیود اولین مطلبی که مطرح می کنن این است که اگر یک جایی من علیه الحق مشتبه باشه، من علیه الحق مشتبه باشه. میدونیم یکی از این دو نفر عرض میشود که ضرری وارد کردن، علم اجمالی داریم، یا من علیه الحق زید است یا من علیه الحق امر. اینجا جای برای قاعده عدل و انصاف نیست و خود من له الحق هم در اینجا نمیتونه اینها رو الزام به شیعی بکنه. بگه آقا یا تو به من ضرر وارد کردی یا امر به من ضرر وارد کرده، بیا نصف ضرر رو تو بده نصف ضرر رو امر بده. این حق نداره من له الحق این الزام رو انجام بده. توضیحی که میدن در این فرق این است که ما در اینجا یک علم اجمالی داریم که یا زید ضرر وارد کرده یا امر ضرر وارد کرده، اما این علم اجمالی منحل میشه و یا بگیم منجزیت نداره. تعبیر منحل تعبیر درستی نیست. این علم اجمالی منجزیت نداره، برای اینکه این برمیگرده به این که زید میگه یا ذمه من مشغوله یا ذمه او مشغوله، هر کدام نسبت به دیگری تأثیری نداره. این شک داره ذمهش مشغوله یا نه، از عدم اونم شک داره ذمهش مشغوله، از عدم این که بگه من علم اجمالی دارم که یا ذمه من مشغول است یا ذمه تو، این علم اثری نداره، منجزیتی نداره. اگر اطراف علم اجمالی مربوط به خود انسان باشه منجزیت داره. بگم آقا یا من باید این پول رو بدم یا تو، این علم اجمالی اثر نداره. اگر بگم بله یا من میدونم من باید پول بدم یا 1000 تومن یا 2000 تومن، علم اجمالی اثر داره. اما اگر بگم من علم اجمالی دارم که یا ذمه من مشغوله یا ذمه او مشغوله، این علم اجمالی اثر نداره. به عبارت اخرى به حسب ضابطه هر کسی مکلف به ادای مافی الذمه خودشه. اگر به نحو اجمال بگیم یا ذمه من یا ذمه او، این تکلیف آور نیست و من له الحق هم نمیتواند در اینجا بیاد الزام بکند یکی از این دوتا رو. بگه خب یا تو به من ضرر وارد کردی یا او به من ضرر وارد کرده، شما یا تو بده یا او، یا عدل و انصاف اقتضا کنه نصفش رو تو بدی نصفش رو او. لذا ایشون میگه قاعده عدل و انصاف جاییست که اونی که مشتبه هست من له الحق باشه. بگیم آقا یا این دابه مال منه یا مال زید، اینجایی که میگیم این دابه یا مال منه یا مال زید با سایر شرایط که هیچ مرجعی در کار نباشه، اینجا مجرای برای قاعده عدل و انصافه. اما اگر من علیه الحق مشتبه شد، این دیگه مجرا نیست. به همین بیانی که ایشون ذکر کرد، بله حاکم چرا؟ حاکم اگر حاکم علم اجمالی فکر کنم ایشون مسئله حاکم رو هم مطرح کرده باشه در اینجا، اگر حاکم علم پیدا بکنه چرا؟ حاکم اگه علم پیدا کرد اما خود من علیه الحق، خود من لون حق میگه من علم دارم یا این به من ضرر کرده وارد کرده یا او، این اثری نداره. خود اونا، خود من علیه الحق میگه ما علم اجمالی داریم، یا ذمه من مشغوله یا ذمه او، اثر نداره. اما اگر حاکم علم اجمالی پیدا کرد، یکی از این دوتا من علیه الحق هم کما اینکه داریم عرض می شود در باب قطع، اگر حاکم علم اجمالی پیدا کرد که احد و هما قاتله، اینجا میتونه قرعه بیاندازه، با قرعه قاتل رو معین کنه. منطقه میگن قرعه دیگه قصاص رو درست نمی کنه، اما دیگه رو اثبات می کنه. بله؟ ها، حاکم اینجا خودش علم اجمالی داره، علم قاضی برای قاضی حجیت داره، او علم پیدا کرده که یکی از این دوتاست، لذا الان به مقتضای علمش میتونه عمل بکنه. اما اگر خود من له الحق میگه من علم دارم، فایده نداره، علم او به درد نمیخوره. در تمام مواردی که مدعی میاد ادعا میکنه او علم داره، اما او به درد نمیخوره. در باب قضا علم مدعی، علم منکر، اینا هیچ کدوم فایده ای نداره. مدعی باید بیانه بیاره، نیاورد اصل عدمه. اما اگر حاکم علم پیدا کرد، حاکم وقتی علم پیدا کرد به مقتضای علمش عمل میکنه. این یک فرق. حالا اگر من له الحق و من علیه الحق مشتبه شد، اونجا از دائره اطلاع او خارجه. مثل این است که بگم که آقا مثلا الان این رو مرحوم شیخ هم مطرح کرده، بگیم یک کسی بگه آقا من علم اجمالی دارم، یا لباس من نجسه یا لباس شما. خیلی خوب، اینجا همینطوره دیگه. خب حاکم چون علم حاکم حجیت داره، حتی اگر علم اجمالی باشه، بله، چرا منجزه؟ نه، همین میگه حاکم نسبت به حاکم دوتا علی سویه. یعنی حاکم همونطور که علم پیدا میکنه ان هذا شخص قاتلون، میتونه قصاص بکنه، اگر علم اجمالی هم پیدا کرد یکی از این دوتا قاتله. ببینید در علم اجمالی اطراف برای حاکم علی سویه، اما در این مثال لباس یا در این مثال ذره، این من علیه الحق میگه یا من ضرر وارد کردم یا شما. اگه شما ضرر وارد کرده باشید به من چه ارتباطی داره؟ اگه من ضرر وارد کرده باشم به شما ارتباطی نداره. اما برای حاکم اینطور نیست. برای حاکم چه این ضرر وارد کرده باشه چه اون ضرر وارد کرده باشه، حاکم میتونه محافظه بکنه. در اینجایی که من علیه الحق مردده، من نمیتونم شما رو محافظه بکنم. چرا؟ چون هر کسی مکلف به ادای محافظه خودشه. اگر من میدونم، اگر حتی بالاتر عرض بکنم، من میدونم شما ضرر وارد کردید، بر من تکلیفی هست. اگر حتی تفصیلا بدونم شما ضرر وارد کردید، بر من تکلیفی نیست. شما تفصیلا بدونید من ضرر وارد کردم، بر شما تکلیفی نیست. اما حاکم میتونه به مقتضای علم خودش این دوتا رو محافظه بکنه. هر دو رو بله، با قرعه البته، ها بله، ولی خب علم اجمالی مؤثر دیگه. بله، وقتی علم اجمالی مؤثر شد، حالا به مقتضاش عمل میکنه. مقتضاش هست که قرعه بیاندازه معین کنه. نه، دوتاش با هم که نیست. بله، البته اگر گفتیم در اینجا اینم مورد قاضی عدل و انصافه، حاکم از رو عدل و انصاف وارد بشه. حالا این نکته رو، این که دارم بعضی از این فروع رو عرض میکنم، این زیادم فکر میکنم که مورد استفاده آن قرار بگیره. فقها در بحث قرعه، بعضی از فقها با اون تبحر فراوانی که در فقه داشتن، اما در بحث قرعه اظهار عجز کردن، گفتن واقعا تشخیص این که کجا قرعه جاری بشه کجا جاری نشه فیقایت الاشکاله. مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم محقق عراقی، اینا اینطور اظهار عکس کردن در مصادیق قرعه. اون وقت حالا اگر کسی قاعده عدل و انصاف رو هم بپذیرد، این واقعا مشکل تر میشه که کجا قرعه جاریه، کجا عدل و انصاف جاریه. مرحوم بهبهانی در همین الفوائد حالا عرض کردم روش نمیشه علیه به کسر عین نوشته، در حالی که ظاهرن علیه باشه، ایشون قاعده عدل و انصاف رو قبول میکنه. و عجیب اینه، حالا مراجعه کنید به کتاب ایشون از صفحه 48 تا صفحه نزدیک 60 این بحث رو مطرح کرده. ایشون قرعه رو تقریبا بر همون موارد منصوصه میاد اکتفا میکنه، اما قاعده عدل و انصاف رو میاد توسعه میده، در حالی که ما در قرعه ضابطش رو تو خود روایات داریم، از قرعه تو لکل امر مشکل، اما در قاعده عدل و انصاف چنین ضابطه ای نداریم. این ضابطه رو ما باید از دل این روایات به زحمت بیرون بیاریم که حالا آرام آرام پیش بریم ببینیم چی به دست ما میاد. و واقعا باید ببینیم که آیا عدل و انصاف به صورت یک کبرای کلی ما میتونیم از استفاده کنیم یا نه. خب پس ببینید، ایشون ادعاشون اینه قاعده عدل و انصاف در اونجایی است که من له الحق مشتبه باشه، این یک. دو، اونجایی که من علیه الحق مشتبه باشه اونجا جای قاعده عدل و انصاف نیست. سه، می فرمان حالا اگر در یک جا من له الحق و من علیه الحق مشتبه شد، مثل کجا؟ مثل این روایاتی که داریم که قومی سخت بر سرشون خراب شد، فبقی منهم سبیان، دو تا بچه مونده، ما میدونیم یکی از اینا حر، یکی از اینا مملوکه. تو روایات داره امام صادق علیه السلام یه وقتی ابو حنیفه برش وارد شد، حضرت فرمود ما تقول در چنین فرعی، در چنین فرعی که یک خانه خراب بشه بر یک قومی، همه اون قوم تلف بشن و از بین برن، دو تا بچه باقی مونده، ما میدونیم یکی از اینها حر است، دیگری مملوک لصاحبه. یا تو بعضی از روایات داره که دو تا مادر، یکیشون حر بوده بچهش حر بوده، یکیشون کنیز بوده بچهش کنیز بوده. حالا شخص خراب شد، دوتا مادر مرده، اما نمیدونیم این بچه کدوم یکی از اینا حره، کدوم یکی از اینا کنیزه. چند تا روایت داریم، تو این روایات آمده که از ابو حنیفه امام صادق علیه السلام سوال میکنه که ما تقول در این مسئله، ابو حنیفه عرض میکند که از این بچه ها میگیم نصف هر کدام آزاد، اما نصف دیگرشون ملک. و به اعتبار این که نصف هر کدامشون آزاد، مال رو هم بین این دوتا علی‌السویه تقسیم میکنیم، اموالی که از مورثینشون باقی مونده علی‌السویه تقسیم میکنیم. گویا ابو حنیفه خواسته رو قاعده عدل و انصاف عمل بکنه. امام صادق علیه السلام می فرماید لیس کذالک، این هر کدو اشتباه، این فتوای تو فتوای اشتباهیه، لکنهو یقرع بینهما، باید قرعه انداخته بشه، قرعه به نام هر کسی که در آمد او قرعه. صاحب این فوائد میگه ما از این روایات استفاده میکنیم که قرعه جاش اونجاییست که من له الحق و من علیه الحق مشتبه شده باشه. این تا اینجا که حالا روایت شم یادداشت کردم در من لا یحضر الفقیه از حماد عن الحسین ابن مختار قال ابو عبدالله علیه السلام لأبی حنیفه ما تقول فی بیت سقط علی قوم و بقی منهم سبیان احدهما حر و الآخر مملوک لصاحبه فلم یعرف الحر من المملوک. جلد هفتم کافیه دارن، جلد هفتم صفحه، بله صفحه 138. فلم یعرف الحر من المملوک فقال ابو حنیفه یعتق نصف هازا و یعتق نصف هازا و یقسم المال بینهما. فقال ابو عبدالله علیه السلام لیس کذلک. یعنی ابو حنیفه خواسته از راه قاعده عدل و انصاف وارد بشه که نگیم تمام یکی حر تمام دیگری عبد، بگیم نصف هر کدام حر نصف هر کدام عبد، مال رو هم به سویه بین اینها تقسیم بکنیم. بعد حضرت فرمود لیس کذلک ولکنه یبرع بینهما فمن اصابته القرعه فهو حر و یعتق هذا فیجعل مولا له. خب اینجا صاحب این کتاب مرحوم بهبهانی می‌فرماید چرا اینجا قاعده عدل و انصاف نیست. خوب دقت کنید عرض ما رو، این روایت رو ما ممکنه اصلا بیاریم برای اینکه بگیم آقا امام علیه السلام اصل قاعده عدل و انصاف رو قبول نداره، نه تطبیقش رو بر این مورد کبرا رو قبول نداره. اما مرحوم بهبهانی در اینجا میخواد بگه نه، امام علیه السلام اشکال در تطبیق داره و میگه چرا قاعده عدل و انصاف رو در اینجا تطبیق کردی و سه اشکال ذکر میکنه، میگوید روی این سه اشکال است که قاعده عدل و انصاف نباید در اینجا جاری بشه. اشکال اول اینه، میگوید ما تردد فی من علیه الحق لا مجال لجعل الحق فی ذمتهما لمصلحت المستحق هر جای تمکن من استیفاء حقه. یکی از این دوتا حرره که عبد، پس من علیه الحق مردد بین این دوتاست، نمیدونیم کدام عبده. مولا میخواد من میخواد عبد رو معین کنه تا حق خودش رو استیفا کنه، مولا میخواد عبد رو معین کنه و حق خودش رو استیفا بکنه. چون من علیه الحق مردد بین این دوتاست، اینجا نباید عبد و انصاف جاری بشه. این اشکال عبد. حالا اول اشکالات رو میگیم، روی این اشکالات رو فکر بکنیم. اشکال دوم، جعل نصف من کل من هما رقیقا فی المقام نقض للغرض. اینی که نصف هر کدام که از این دوتا رو عقد قرار بده نقض غرضه و منافع لها، یعنی منافع للقاعده. لأن القاعده انما تجری فی موارده لأجل ایصال الحق الی مستحقه و عدم حرمانه عن حقه ولو عن بعده. ایشون میگه که قاعده عدل و انصاف جایی جاری میشه که حق به حقدار برسد ولو فی الجمله، یعنی ولو حالا تمام حق به حقدار نمیرسه اما فی الجمله و اجمالا برسه، اما اینجا فی الجمله به حقدار حقی نمیرسه. چرا؟ و فی المقام لا یعود الی المولا شیعون مولا چیزی به دستش نمیرسه. لأن الحکم به رقیت نصف العبد لهو مع الحکم به رقیت نصفهی لعبدهی متکافئان. عبارت رو خوب دقت کنی. ما آمدیم در اینجا میگیم که آقا یعنی ابو حنیفه میگه که اینجا نصف این عنوان رق باشه، حکم به رقیت نصف العبد در اینجا کرده. ایشون میگوید این حکم با حکم به این که نصفهی لعبدهی متکافئان فلن یصل الی المولا شیئون، به مولا چیزی نمیرسه. اینجا شما وقتی بگید که آقا این دوتا بچه هر کدام نصفش رقم، اون چه که مولا حق مولاست این بود در اینجا یکی از اینها به نفع تمام و کمال رق برای مولاست، خب او که الان مشخص نیست. وقتی آمدیم گفتیم که نصف این رق برای مولا، نصف اونم رق است برای مولا، اون نصف دیگر برای خود عبد قرار میگیره. یعنی اگر یه عبدی نصفش برای مولا بود، نصفش برای خودشه و در نتیجه این عبد نصفش برای مولا باشه نصفش برای خودش، این اثری برای مولا نداره. یک عبدی نصفش برای خودش باشه، نصف این عبد بچه و این صرف برای خودش، نصفش هم برای مولا. ایشون بخواد بگه این هیچ اثری دیگه برای مولا نداره، فایده ای هم برای مولا نداره، لذا کل عدمه. چه بگیم از این عبد هیچیش برای مولا نیست، چه بگیم نصفش برای مولا، نصفش برای خودش، این اثری نداره. بلا حالا عبارت عرض میکنم چی فرض شما؟ در مکاتبه همینه. بله این اشکالش که البته برای ایشون وارده، ایشون دنبال این است که اثبات کنه که این نصفی که الان آمده واقع شده، چون نصف مال مولا میشه نصف مال عبد، هر دو اندازه همه، چون هر دو اندازه هم هست این علستویه میشه. مثلا در مکاتبه ممکنه بگیم عبد به هر اندازه که پول داد آزاد شده، اما مشروط به این است که اون بقیهش در اختیار مولا باشه. اما اینجا بگیم نصفش برای مولاست نصفش برای خود عبد، اثری دیگه برای مولا نداره. یه همچه چیزی رو ایشون میخواد در اینجا بیان بکنه.
اشکال
نداره بین عبد مولویت حالا عرض کنم ازده بدید. این اشکال دومی که در اینجا ذکر میکنن، بعد میگن بعد رقیت و نصف عبدهی لهو لا تعادل و رقیت نصفهی لعبده و یکون الضرر علیه اشد. و اشکال سوم میگن اصلا تبعیض در حریت و رقیت لم یعهد من الشارع الا در عبد کتابه، در عبد مکاتب. اصلا این که بگیم یه موجودی نصفش عبده نصفش حره، این لم یعهد من الشارع فقط در یه مورد داریم، اونم در عبد مکاتبه، در غیر او دیگه ما نباید چنین مطلبی رو داشته باشیم. این سه اشکالیست که ایشون در اینجا میکنه. ولی آیا اونی که ما میخواییم بگیم اینه، آیا اصلا نمیشه گفت امام صادق علیه السلام اصل عدل و انصاف رو میخواد در اینجا تخطئه بکنه؟ یعنی اصل کبرا رو، حالا در یه موارد جزئی این قابل بر این که مصداق برای این کبرا قرار بگیره وجود داره، ولی بالاخره کبرا رو میخواد در اینجا تخطئه کنه. والا اگر کبرا رو کسی قبول داشته باشه، عدل و انصاف همینست که ابو حنیفه در اینجا بیان میکنه. دو تا بچه هم نمیدونیم کدوم حره کدوم عبد، این عدل و انصاف این است که بگیم خب هر کدوم نصفش فور باشه نصفی عبد شده. حالا لم یوحد من الشاره، این اگر کبرا مورد قبول واقع بشه باید بفهمیم این مورد رو. علاوه این سه اشکال به نظر ما درست نیست، دقت هم بکنید در این سه اشکال و به ذهن بیارید این روایات در مقام تخطئه قاعده عدل و انصافه، و ما قبلا هم گفتیم که اون روایاتی که ازش استفاده عدل و انصاف کردن روایات معارض داره، مراد ما از روایات معارض همینه. حالا کتاب این مرحوم بهبهانی رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.